4 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز شنبه 18 مرداد ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، در نیم ساعت پیش رو میزبان شما در این مجله خواهم بود. به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. بخشی از این عناوین مهم خبری رو از همکارم سپیده بهکام بشنوید.
ممنون سمیرا، درود به شما همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 132 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. وی گفت بیش از 2100 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید، آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 324,000 نفر گذشته و شمار جانباختگان نیز بیش از 18,000 تن اعلام شده است. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می داند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 15 استان از جمله تهران و استانهای شمالی کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. با این حال گزارش‌ها از ایران حاکی است در روزهای اخیر شماری از شهروندان راهی سفر به استانهای شمالی شدند و بر همین اساس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور روز شنبه از اعمال محدودیت تردد در جاده‌های شمالی خبر داد. شمار قربانیان سانحه یک هواپیمای مسافربری در هند به 20 تن افزایش یافت. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به شرکت هواپیمایی هند ایر که روز جمعه با 191 سرنشین عازم دبی بود، هنگام فرود در فرودگاه کالیکات در جنوب هند دچار سانحه شد و در زمان فرود از وسط به دو نیم شد. در این حادثه بیش از 170 تن زخمی شدند که وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده است. این هواپیما را دولت هند برای بازگرداندن اتباع این کشور که به دلیل کرونا در کشورهای دیگر مانده بودند در اختیار گرفته بود. دو خلبان این هواپیما نیز در این حادثه کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه گزارش داد مدارک و شواهد جدید نشان می‌دهد که مقام‌های لبنان از وجود مواد شیمیایی خطرناک در بیروت خبر داشتند. بر اساس این گزارش، ارتش و مقام‌های قضایی و امنیتی لبنان طی 6 سال گذشته دست کم 10 بار هشدار داده بودند که محموله عظیمی از مواد شیمیایی قابل انفجار تقریباً بدون هیچ حفاظتی در قلب بیروت نگهداری می‌شود. میشل آون رئیس جمهوری لبنان میگوید نخستین بار حدود 3 هفته پیش از وجود این محموله مطلع شده و بلافاصله به نیروهای نظامی و امنیتی دستور داده اقدامات لازم را انجام دهند. انفجار روز سه شنبه در انباری حاوی حدود 3000 تن نیترات آلومینیوم در بیروت روی داد و دست کم 150 کشته، 5000 زخمی و 300000 بی خانمان بر جای گذاشت. در پی این انفجار تا کنون 16 تن از مسئولان و کارکنان بندر بیروت بازداشت شدند و شماری دیگر نیز تحت بازجویی قرار گرفتند. و خبرگزاری‌های ایران از قتل 2 شهروند لبنانی در تهران به نام‌های حبیب داوود، استاد تاریخ 58 ساله و دختر 27 ساله‌اش مریم خبر دادند. این واقعه شامگاه جمعه در خیابان گلستان 1 در منطقه پاسداران تهران رخ داد. خبرگزاری مهر نوشته است که فرد قاتل پس از شلیک 5 گلوله با موتور از محل فرار کرده است. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که این اتفاق در حوالی منزل ابو مهدی مهندس رخ داده. ابو مهدی مهندس معاون نیروهای هشت و شبی 13 دی سال گذشته در حمله پهپادی آمریکایی در فرودگاه بغداد در کنار قاسم سلیمانی کشته شد. روابط عمومی استانداری تهران نیز روز شنبه اعلام کرد که 4 گلوله از سمت راننده به داخل خودروی حامل مقتولان شلیک شده و گلوله 5 به خودروی دیگری اصابت کرده است. درباره هویت و انگیزه عامل یا عاملان قتل هنوز خبری منتشر نشده است. سمیرا.
خیلی ممنونم، همکارم سپیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به صدور حکم اعدام برای حیدر قربانی، زندانی کرد سیاسی. 55 روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. گفتگوی با همکارم روزبه بلحری، تهیه کننده مجله کارگری کارنامه. هشدار آمریکا در رابطه با دخالت روسیه، چین و ایران در انتخابات پیش روی آمریکا. و برایان هوک نامی گره خورده با کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران از کار خود کناره گیری کرد. مروری بر کارنامه آقای هوک. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی کرد سیاسی، به تایید دیوان عالی کشور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده. این حکم روز پنجشنبه 16 مرداد تایید و ابلاغ شده. برای پیگیری اخبار مربوط به این پرونده، ساعتی پیش با فراز فیروزی مندومی، مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو صحبت کردم و از او در رابطه با آخرین تحولات این پرونده و حکم اعدام پرسیدم.
ببینید، در قضیه حیدر قربانی، ترورهایی در سال 95 در شهریور و مهر انجام شده، در شهر کامیاران در نزدیکی شهرستان سنندج. متوقع به این ترورها اداره اطلاعات و نیروهای امنیتی سپاه تعداد زیادی رو بازداشت میکنه، از جمله حیدر قربانی که در مهر 95 بازداشت میشه. از بعد به بازداشت ایشون تحت فشار قرار داشته در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به نحوی که بر اساس منابع ما ایشون با کابل‌های سنگین شکنجه شده و به صورت وارونه از سقف آویزون شده و به شدت تحت فشار بوده جهت اعتراف اجباری و اعتراف تلویزیونی. همین که بعد از مدتی کوتاه در شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی این رو پخش میکنن و اکثر شبکه ها و سایت های جمهوری اسلامی این رو تحت پوشش قرار میدن.
آقای مندومی، خواهیم پرداخت به پرونده ایشون، فقط اول این سوال من رو جواب بدید. روز 16 مرداد این حکم تایید شده، روز پنجشنبه. امروز که شنبه هست، آیا اطلاع تازه تری در این 2 روز به دست شما رسیده؟
ما از با واسطه و از طرقی با خانواده ایشون در ارتباط هستیم. متاسفانه خبر جدیدی تا اکنون به دست ما نرسیده، اما از یک منبع داخلی قوه قضاییه این برای ما ارسال شده که پرونده ایشون به صورت فوق‌العاده به اجرای احکام دادسرای سنندج ارجاع شده برای اجرای حکم.
آقای مندومی، در رابطه با اون قتل‌هایی که در روستای کامیاران انجام شده، در روستاهای کامیاران، آیا فرد دیگری جز حیدر قربانی هم دستگیر شده و حکم اعدام گرفته؟
ببین، یکی از نزدیکان ایشون هم دستگیر شده با هویت محمود صادقی که ایشون هم حبس بلند مدتی گرفته، ولی در حال حاضر پرونده آقای حیدر قربانی به شدت بغرنج هستش، چرا که در اثناء رسیدگی حداقل حقوق متهم رو نداشته و دادگاه انقلاب سنندج صرفاً بر اساس اقارير شخصی ایشون یعنی حیدر قربانی حکم به بغی داده و اعدام رو صادر کرده در 8 بهمن 98 که در 16 مرداد شعبه 27 دیوان این رو تایید کرد.
آقای مندمی، آیا حیدر قربانی پیش از اینکه در مهر 95 دستگیر بشن یک سابقه فعالیت سیاسی داشتند یا نداشتند؟
به خاطر به دلایلی ما هنوز دسترسی به اطلاعات شخصی ایشون نداریم، اما گویا شخصی از نزدیکان خانوادگی ایشون در حزب دموکرات کردستان ایران عضویت داشته و به خاطر این وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات کردستان ایشون رو تحت شرایط سختی قرار داده و تمامی اتهامات رو بر این مبنا استوار کرده.
آقای مندمی، شما مشاور حقوقی یک سازمان حقوق بشری مهم در رابطه با مسائل کردها هستید. چه اقداماتی انجام دادید شما یا حالا سازمان حقوق بشری هنگاو؟ چه کاری در خارج از ایران در این روزهای اخیر شما انجام دادید برای آقای قربانی؟
ما با ارتباطات نزدیکی که با سازمان عفو بین‌الملل داریم، نزدیکترین سازمانی که میتونیم به فوریت اعلام بکنیم سازمان عفو بین‌الملل بوده که این موضوع رو اطلاع دادیم. همچنین از طریق مکاتباتی که با گروه‌های کاری و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران داشتیم این موضوع رو اطلاع دادیم. همچنین فضای مجازی با توانی که در توییتر و سایر شبکه‌های مجازی داشتیم سعی کردیم اطلاع رسانی بکنیم و از طریق شبکه‌های نظیر رادیو فردا و سایر مدیای فارسی که وجود داره ما مستمراً نقض حقوق این شخص رو که در اثناء رسیدگی اصلا در مرحله تحقیقات ایشون وکیل نداشته و اقاریر رو زیر شکنجه انجام داده و خیلی این مسئله اهمیت داره که حیدر قربانی در پرونده حیدر قربانی تنها ادله موجود اقاریر خودش هستش که تحت شکنجه و فشار ازش گرفته شد.
بله آقای مندمی، در نهایت شما تایید میکنید که حکم اعدام آقای قربانی در دیوان عالی کشور تایید شده، این خبر رو شما تایید میکنید؟
بله بله، این ما با واسطه با خانواده صحبت کردیم و دقیقا دیوان شعبه 27 در 15 مرداد تایید کرده این رأی رو و نمیدونم به چه علت با دستور فوق‌العاده به اجرای احکام دادسرای سنندج جهت اجرای حکم ارجاع شده.
صحبت‌های فراز فیروزی مندمی، مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو رو میشنیدی در رابطه با پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد سیاسی که به اعدام محکوم شده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما ماجرای اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برآورده نشده اونها همچنان در این روزها خبرساز. اعتصاب این کارگران امروز شنبه وارد 55 روز خودش شده. گذشته از ماجرای نیشکر هفت تپه گزارش‌هایی داریم در رابطه با آغاز اعتصاب‌ها در برخی از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی در ایران. به همه اینها خواهیم پرداخت همراه با همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و تهیه کننده مجله کارنامه است. روزبه سلام میکنم به تو. اعتصاب این کارگران الان به حدود 2 داره میرسه. مطالباتی که دارند و برآورده نشده چه هست؟
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. خب اونها 2 پیش، حدود 2 پیش، الان 55 روز هست که در اعتصابن. اعتصاب کردن و خواستار این شدن که دستمزدهای معوقشون پرداخت بشه، حق بیمهشون، دفترچه‌های بیمهشون تمدید بشه، کارگران همکارشون که اخراج شدن به سر کار برگردن و اینکه مهمتر از همه لغو خصوصی سازی شرکت رو خواستار شدن. در این حال اشاره کردن که امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت هم باید بازداشت بشه که به عنوان پرداخت حقوق کارگران الان آزاده، ولی خب 3 ماه تفویضشون پرداخت نشده. امروز هم شعارهایی دادن که متوجه استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی بود که به هر حال به نوعی متهم هست به دریافت 25,000 دلار برای سفر خارج با خانوادهش و 200,000 دلار که به عنوان هدیه به همسرش داده شده، هرچند که او رد میکنه. صدای شعار کارگران رو میشنوید. خب این رو هم اشاره بکنم که تلاشهایی داره صورت میگیره کارگران رو آروم بکنن. گفتن که قول دادن وزارت کار 3 ماه دستمزدشون رو پرداخت میکنه، اینکه سازمان تامین اجتماعی دفترچه‌های بیمه‌شون رو تا مرداد ماه تمدید میکنه، و اینکه روز دوشنبه قراره در دفتر اسحاق جهانگیری جلسه برگزار بشه برای بررسی آینده مالکیت شرکت. هرچند که خب خود اسحاق جهانگیری از مدافعان جدی سیاست خصوصی سازیه و متهم هست به نوعی به حمایت از واگذاری به امید اسدبگی و مهداد رستمی چگینی، یعنی واگذاری نشکر هفتپه در سال 94. امروز هم نماینده ولی فقیه در خوزستان آیت الله موسوی به جمع کارگران رفته، صحبت کرده، گفته باید به دولت واگذار بشه شرکت، و یا اینکه شرکت جاهای دیگه هستن که میتونن اداره بکنن، از جمله جایی که اشاره شده سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان، و خب این خواسته نیستش که خود کارگران خواهان اون باشن و ازش استقبال بکنن.
امروز به گذشت از نیشکر هفت سپه ما گزارش های رو داشتیم در رابطه با اعتصاب ها در دیگر شرکت های مثلا حالا نفتی، گازی، پتروشیمی. از این اعتصاب ها هم برامون بگو.
خب اعتصاب در برخی از نقاط الان هستش، برگزار شده، و این رو هم بگم که از جمله مثلا گفته شده که در پالایشگاه نفت سنگین قشم همچنان ادامه داره، یک گروه از کارگران پیوستن به بقیه اعتصابی ها، یا برخی جاهای اعتصاب هستن. امروز هم کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه اعتصاب کردن، فاز 1 و 2 اصلی هم گفتن که تعطیل شده امروز، قبلا هم 21 23 و 24 رو گفته بودن. از بقیه جاها اطلاع دقیقی در دست نیست، فیلم و یا گزارشی منتشر نشده البته.
بله خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود با آخرین خبرها از اعتصاب کارگران هفت‌تپه نیشکر. تصحیح میکنم کارگران نیشکر هفت‌تپه که امروز شنبه وارد 55 روز خودش شد. اما در ادامه گزارش های مجله بعد از ظهر مسئله هشدار مرکز ضد جاسوسی آمریکا رو داریم پیرامون دخالت ایران، چین و روسیه در انتخابات آمریکا، انتخاباتی که پیش رو هست. در آبان ماه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد و حال مرکز ضد جاسوسی آمریکا میگوید ممکن است که ایران، چین و روسیه در این انتخابات بخوان نقش داشته باشن، تاثیرگذاری بکنن و به نوعی غیر مستقیم دخالت بکنن. جزئیات رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی ایالات متحده با انتشار بیانیه تازه‌ای در مورد دخالت احتمالی ایران، چین و روسیه در انتخابات کشورش به سود یا ضرر دو نامزد اصلی هشدار داده است. ویلیام وانینا، مدیر مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا، در بیانیه بروز شده خود میگوید دولت‌های خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به اقدامات خود برای دخالت در آن با تغییر روی کرد و ترجیح رای دهندگان، تأثیرگذاری در سیاست‌های آمریکا، افزایش اختلاف و ایجاد حس بی‌اعتمادی در میان شهروندان به ساز و کارهای دموکراتیک کشور ادامه می‌دهند. آقای وانینا می‌گوید این کشورها در این حال ممکن است تلاش کنند زیرساخت‌های انتخاباتی را دچار مشکل کنند، از جمله با سرقت اطلاعات و مانند اینها، هرچند دستکاری یا دخالت در سطح گسترده به گفته آقای وانینا برای این کشورها کار سختی خواهد بود. مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا سپس افزوده نهاد تحت رهبریش به طور مشخص نگران دخالت‌های جاری و بالقوه از سوی چین، روسیه و ایران است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن، در مورد این نگرانی ایالات متحده و میزان احتمال دخالت‌های سایبری چین، روسیه و ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بحث در مورد این که آیا میتونن کشورهای مثل چین، روسیه و ایران در انتخابات 2020 امسال آمریکا مثل انتخابات 2016 تأثیر بذارن، امکانش از این که چجوری انجامش خواهند داد، خب روش‌های مختلف وجود داره. مثلا در مورد چین و روسیه حدسی که زده میشه ممکنه دوباره برن سراغ حساب‌های افرادی که در کمپین‌های انتخاباتی شرکت می‌کنن و سعی کنن اونا رو هک کنن و اطلاعات رو به صورت عمومی منتشر کنن، دقیقاً اتفاقی که در سال 2016 برای دموکرات‌ها افتاد. ولی در مورد ایران بیشتر حدسایی که زده میشه این هستش که کمپین های دیس انفورمیشن میس انفورمیشن، همون انتشار اطلاعات غلط راه بندازن. و مثلا اگر فرض کنیم، حالا گفته و شنیده هایی هست که اگر بخوان بایدن برنده انتخابات بشه، سعی بکنن که کمپین های راه بندازن علیه ترامپ و اطلاعات غلط در مورد کمپین ترامپ منتشر کنن. این کلیات داستان هستش.
آقای وانینا در مورد ایران گفته ارزیابی مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد سازوکارهای دموکراتیک آمریکا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به چالش افکنده و در آستانه انتخابات در کشور تفرقه ایجاد کند. این مقام ارشد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا گفته بخشی از انگیزه تهران برای این اقدامات مداخله جویانه ناشی از این گمان زنی تهران است که انتخاب دوباره دونالد ترامپ به ادامه فشارهای ایالات متحده با هدف تلاش برای تغییر رژیم ایران منجر خواهد شد. ویلیام ایوانینا در مورد روسیه میگوید مسکو دست به اقدامات مختلفی زده تا در درجه اول جو بایدن نامزد حزب دموکرات و آنچه هسته قدرتمدار ضد روسی میداند را بدنام کند. او همچنین گفته از نظر سازمانش چین هم ترجیح میدهد ترامپ که پکن او را غیر قابل پیش بینی میبیند دوباره برنده انتخابات نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این با اشاره به این نکته گفته بود جو بایدن هیچگاه حرکتی علیه چین انجام نداده و از این رو چین ناامیدانه می‌خواهد که وی در انتخابات برنده شود. به گفته ویلیام ایوانینا برخی از اظهارات و انتقادهای شدید چین که اخیراً علیه آمریکا بیان شده و افزایش یافته احتمالاً در راستای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است. مقام‌های چین و همینطور ایران و روسیه هنوز واکنش رسمی به این بیانیه مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی ایالات متحده نشان ندادند. اظهارات مدیر مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا همزمان است با ارسال پیامک‌هایی از وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان ایران و روسیه که محور آنها هم دخالت خارجی در انتخابات است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده در ایمیلی به خبرگزاری رویترز توضیح داد که هدف از این پیامک آگاهی بخشی در سطح جهان نسبت به تهدیدهای سایبری علیه انتخابات پیش رو در آمریکا و پاداش مقابله با آن بوده است. این ایمیل میگوید که پیامک‌ها بخشی از یک کمپین در سراسر جهان و به زبان های مختلف است. در این راستا وزارت خارجه آمریکا صفحه ای را در توییتر به زبان فارسی گشوده که به مجرمان سایبری هشدار می‌دهد ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد دخالت‌های خارجی در انتخابات این کشور حداکثر 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشین آمریکا تحت تأثیر کمپین‌های خارجی قرار گرفت. مقامات آمریکایی انگشت اتهام خود را در این زمینه به ویژه متوجه روسیه کردند.
گزارش‌های همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید درباره هشدار مرکز ضد جاسوسی آمریکا پیرامون دخالت احتمالی ایران، چین و روسیه در انتخابات پیشروی آمریکا در آبان ماه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از سمت خود کناره‌گیری می‌کنه. الیوت آبرامز نماینده فعلی وزارت خارجه آمریکا در امور ونزوئلا در دوره انتقالی قرار هست که مسئولیت امور ایران رو بر عهده بگیره. برایان هوک 52 ساله بود، در سال 2018 به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران منصوب شد و نامش همواره با کارزار فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران گره خورده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا نگاهی داره به کارنامه برایان هوک.
یک ارزیابی کوتاه اگر بخوایم از کارنامه دو سال اندی آقای برایان هوک داشته باشیم، می‌بینیم سیاست خارجی آمریکا رو که او شاید سکاندارش بوده که این شاید مقداری بزرگ کردن کار اوست، ولی به هر حال روابط عمومی کردن این سیاست رو او به عهده داشت، بدون داشتن هدف‌های راهبردی بود. بیشتر متوجه تاکتیک شده بود، اینکه مثلا به کشتی که نفتکشه و داره به سوریه می‌بریم نفت ایران رو می‌بره ایمیل بفرسته و به او پیشنهاد جایزه بکنه برای تغییر مسیر، یا اینکه به سفارت ایران در آمریکا بره و کلیدی دست بگیره و بگه که این رو در اختیار ایرانی‌ها قرار میده، یا اقداماتی نظیر این چه که با آقای ترامپ توصیه بکنه توییت‌هایی به زبان فارسی بزنه. این جزئیات کسی رو که باید راهبرد برخورد با یک کشور بزرگی مثل ایران رو تدوین بکنه و اجرا بکنه، یه مقدار او رو از این کار باز می‌داره. به نظر من سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی شاید تاکتیک‌های موفقی داشت، ولی از رسیدن به هدفی که نامشخص هست باز مونده. او مجری نبود. در حقیقت وقتی که در دستگاه تیلرسون مشغول به کار شد، وزیر خارجه اول آمریکا، او کمک کرد به این که یک چارچوبی برای سیاست خارجی آمریکا درست بشه. مشاور آقای کوشنر، داماد آقای ترامپ بود، و همینطور به پومپیو وقتی که از سازمان سیا به وزارت خارجه رفت خیلی کمک کرد. در حقیقت چارچوب سیاست خارجی آمریکا رو که فقط یک شعار داشت، مخالفت آقای ترامپ با توافق اتمی، بهش یک چارچوب داد. ولی این چارچوب برای رسیدن به اون چیزی که می‌خواستن باید هدف تعیین می‌کرد، و این هدف واقعا هیچ کس نمی‌دونه که چی است. و ارزیابی هم بخوایم بکنیم، نمی‌تونیم بگیم که الان در کجا ایستاده. خب آقای برایان هوک و همینطور آقای پومپئو هر دو استدلال می‌کنن که جمهوری اسلامی ضعیف شده، ولی وقتی به حرف‌های آقای کنت مکنزی فرمانده ستکام گوش می‌کنیم، میگه دشمن ضعیف شده خطرناک‌تره. و ما این خطر رو در طول 6 ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس دیدیم، و اینکه تا چه مدت ملت ایران و ناظرینی که این برنامه رو تعقیب میکنن باید به انتظار بنشینن تا هدف‌هایی که آمریکا اعلام میکنه، یعنی کشیدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهایی در زمینه موشکی و اتمی، باید به این برسیم. برایان هوک به موفقیت‌های موضعی دست پیدا کرد، ولی موفقیتی است که در حد همین تاکتیک و موضع باقی مونده. به یکی نکته بایستی تاکید بکنیم، یکی اینکه چرا این استعفا الان صورت گرفته. یکی از حساس‌ترین دوران‌های سیاست خارجی آمریکا حداقل در ارتباط با جمهوری اسلامی است. هفته آینده اعلام شده که پرونده ایران برای ادامه تحریم‌های تسلیحاتی به شورای امنیت میره، یعنی آمریکا طرح پیشنهاد کرده که باید به رأی گذاشته بشه. هنوز واقعا با اینکه آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که امیدوارن این قطعنامه اکثریت به دست بیاره، مطمئن نیستن که چین و روسیه اون رو به تو نخواهد کرد. این یک گام بسیار بسیار بزرگه در اجرای برنامه‌ای که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری از اون یاد میکنن. 18 ماه اکتبر زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایرانه. در شورای امنیت باید نسبت به این تصمیم گیری بشه. وقتی میبینیم چند روز قبل از این ماجرا آقای هوک کناره‌گیری میکنه و حالا در کوران انتخابات رئیس جمهوری آمریکا هستیم، حالا وقتی برایان هوک کنار میره، اونا میتونن سیاست خارجیشون رو یک ورقه تازه بزنن. آمدن آبرامز معنی داره، ولی از طرف دیگه ایران و ونزوئلا به تنهایی هر دو هندوانه‌های گنده‌ای هستند که در یک دست یک آدم نمی‌گنجند. آقای آبرامز قطعا نخواهد تونست هر دو شغل رو با هم ادامه بده، و وقتی آمده به جای آقای هوک به این علتی که او هم همون وظیفه ای رو عهده‌دار شده که آقای برایان هوک در مورد ایران داشت. بنابراین نظر اداری خیلی براش مشکل نیست، ضمن اینکه او آدم با تجربه تری است. من به بخشی که به نو محافظه‌کاری او اشاره میکنه خیلی تاکید ندارم، برای اینکه در بخش دیگری او طرفدار توسعه حقوق بشر هم است، در جای دیگری ضد کمونیست هم است. یک آمیزه است از مرد سیاسی با تجربه ای که مجری سیاست‌هایی است که تدوین شده در اختیارش میذارن برای اجرا کردن. در طول 40 سال گذشته که از زمان ریگان تا حالا کار میکرده برای وزارت خارجه، همیشه سعی میکرده مطیع باشه و مجری خوبی باشه. البته به علت سن 72 سال 3 سال داره، مرد با تجربه است و میتونه این دوره انتقالی رو با اطمینان خاطر بیشتری تا تعیین شدن جانشین آقای براین هود و تغییر نگاه آمریکا به مسئله جمهوری اسلامی و مسئله ایران اداره بکنه.
صحبت‌ها و نظرات رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو می‌شنیدید در رابطه با کارنامه سیاسی برایان هوک، کسی که مسئول در واقع دفتر یا مسئول میز ایران در امور خارجه آمریکا بود و روز پنجشنبه اعلام شد که از سمت خود کناره‌گیری کرده. به پایان مجله بعد از ظهر امروز شنبه 18 مرداد ماه میرسیم. ممنون که من رو در این مجله همراهی کردید. تا مجله شامگاهی که ساعت 7 به وقت ایران شنوندگی اون خواهید بود.